برنامه 28.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الثالث نقیزا الام و الاخست من وجه متباینان تباینن جزئی یا و معنی تباین الجزئی عدم الاجتماع فی بعض الموارد مع غض نظر عن الموارد الاخرى. کلام بر سر این بود که گفتیم وقتی ما دو کلی رو به لحاظ مستاق با هم مقایسه می کنیم، بین این دو کلی نسبت‌های چهارگانه ای برقرار است، چه اینکه یا آن دو کلی مساوی هستند یا متباین یا عموم و خصوص مطلق و یا عموم و خصوص من وجه. تساوی مثل کلی انسان و کلی متفکر که این دو با هم رابطه تساوی داشتند، رابطه تباین مثل رابطه دو کلی انسان و سنگ که اینها به لحاظ مصداق با یکدیگر رابطه تباین دارند. هیچ فردی از انسان مصداقی برای سنگ نیست و هیچ فردی از سنگ مصداق برای انسان نیست. رابطه عموم و خصوص مطلق مثل انسان و حیوان، انسان اخص مطلق از حیوان است و حیوان اعم مطلق از انسان. هر فردی از انسان مصداقی برای حیوان هست، اما هر فردی از حیوان مصداقی برای انسان نیست. رابطه عموم و خصوص من وجه مثل رابطه پرنده و سیاه که هر پرندهی سیاه نیست و هر سیاهی پرنده نیست، هرچند میتوان سیاهی را سراغ کرد که پرنده باشد و پرندهی را سراغ کرد که سیاه باشد. این نسبت‌های چهارگانه به نسب اربع مشهور هستند، اما کلام بر سر این بود که رابطه بین نقیض دو کلی چه رابطه است. مثلا اگر ما رابطه‌ای داریم بین انسان و متفکر، حال بین نقیض انسان یعنی لا انسان و نقیض متفکر یعنی لا متفکر، بین این دو نقیض لا انسان و لا متفکر چه نسبتی از نسب اربعه برقرار است؟ گفتیم که اگر دو کلی با هم مساوی باشند و آنگاه تبدیل به نقیض بشوند، رابطه نقیض آن دو نیز با یکدیگر تساوی خواهد بود. اگر دو کلی با یکدیگر رابطه عموم و خصوص مطلق داشته باشند و آنگاه تبدیل به نقیض بشوند، رابطه بین نقیض آن دو نیز عموم و خصوص مطلق خواهد بود، ولیکن دقیقاً برعکس، یعنی آنچه که اعم مطلق بوده است تبدیل به اخص مطلق می شود و آنچه که اخص مطلق بوده است تبدیل به اعم مطلق می شود. مثلا انسان اخص مطلق از حیوان است، وقتی اینها تبدیل به نقیض می شوند، لا انسان اعم مطلق از لا حیوان می شود. تا اینجا رو بحث کردیم، اما سخن بر سر این است که اگر بین دو کلی رابطه عموم و خصوص من وجه باشد، آنگاه بین نقیزشان چه رابطه‌ای برقرار است؟ مثلا اگر بین سیاه و پرنده رابطه عموم و خصوص من وجه باشد، بین نقیز آن دو یعنی لا سیاه و لا پرنده چه نسبتی برقرار است؟ منطقی میگوید در برخی از مثالها اگر بین دو کلی رابطه عموم و خصوص من وجه باشد، بین نقیض آن دو رابطه تباین برقرار است. مثلا اگر ما دو کلی حیوان و لا انسان رو ملاحظه کنیم، میبینیم که حیوان و لا انسان با هم رابطه عموم و خصوص من وجه دارند. چرا رابطه اینها رابطه عموم و خصوص من وجه هست؟ به خاطر اینکه حیوان و لا انسان دست کم یک نقطه اجتماع دارند به نام فرس. فرس هم مصداقی برای حیوان است و هم مصداقی برای لا انسان، و همچنین دست کم دو نقطه افتراق دارند. یعنی ما می توانیم مصداقی را سراخ کنیم که مصداق حیوان هست ولیکن مصداق لا انسان نیست، مثل انسان، و از آن طرف ما می توانیم مصداقی را سراخ کنیم که مصداق برای لا انسان هست ولیکن مصداق برای حیوان نیست، مانند حجر یا سنگ. پس می‌بینین که بین حیوان و لا انسان رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است. حال اگر ما این حیوان رو تبدیل به نقیض کنیم می‌شود لا حیوان، لا انسان رو هم تبدیل به نقیض کنیم، نقیض لا انسان می شود لا لا انسان، می شود اثبات. لا انسان تبدیل به نقیض که بشود می شود لا لا انسان. لا لا انسان به معنای انسان خواهد بود در نتیجه. خب حالا بین لا حیوان و لا لا انسان، یا به عبارت دیگر انسان، چه نسبتی برقرار است؟ نسبت تباین برقرار است. چه این که هیچ مصداقی از لا حیوان مصداق برای لا لا انسان نیست و هیچ فردی از لا لا انسان یعنی انسان مصداقی برای لا حیوان نیست. پس رابطه اینها با هم رابطه تباین خواهد بود. اما در برخی از مثال‌های دیگر وقتی که بین دو کلی رابطه عموم و خصوص من وجه باشد، بین نقیض آن دو نیز رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است. مثلا شما به این مثالی که عرض می‌شود عنایت بفرمایید. رابطه بین پرنده و سیاه رابطه عموم و خصوص من وجه هست، چون اینها دست کم یک نقطه اجتماع دارند به نام پرندهی به نام کلاغ. افتراق دارد طیر و پرنده از سیاه در کبوتر سفید، و همچنین افتراق دارد سیاه از پرنده در پدیده‌ای به نام زغال که سیاه هست ولیکن پرنده نیست. پس رابطه بین پرنده و سیاه رابطه عموم و خصوص من وجه هست. حالا نقیض اینها یعنی لا پرنده و لا سیاه، این دو هم با یک دیگر رابطه عموم و خصوص من وجه دارند، چون لا سیاه و لا پرنده دست کم یک نقطه اجتماع دارند و دو نقطه افتراق. یعنی لا سیاهی داریم که لا پرنده هم هست. مثلا مثل این کاغذ، این کاغذ مصداقی برای لا پرنده و مصداقی برای لا سیاه است و دو نقطه افتراق هم دارند. لا پرنده‌ای داریم که مصداق برای لا سیاه نیست. مثلا فرض بفرمایید زغال. زغال لا پرنده است ولیکن مصداق برای لا سیاه نیست، بلکه سیاه است. لا سیاهی داریم که مصداق برای لا پرنده نیست، بلکه مصداق برای پرنده است. مثلا مثل کبوتر. کبوتر سفید مصداق برای لا سیاه است، اما مصداق برای لا پرنده نیست، بلکه مصداقی برای پرنده است. خب پس ملاحظه فرمودید وقتی که بین دو کلی رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار باشد، در برخی از مثالها بین نقیضشان رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است و در برخی از مثالهای دیگر بین آنها رابطه تباین برقرار است. یعنی نقیض آن دو رابطه تباین دارند. این بیان شایسته مقام منطقی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه منطقی روش درست فکر کردن را به ما می آموزد، یا به عبارت آخر منطق آلتون قانونیتون تعسم و مراعاتوها از ذهنن الخطأ فی الفکر. منطقی موظف است که روش درست فکر کردن را به ما بیاموزد، قانون درست اندیشیدن را بگوید، و البته قانون مجموعه ای از ضوابط کلی لازم الاتباع است. و قانون در منطق قانون عقلی است، یعنی بایستی از یک کلیت آهنین برخوردار باشد، به حیث که هیچ استثنایی بر ندارد، به عبارت فنی آبی از تخصیص باشد. نتوانیم موردی رو از موارد از اون جدا کنیم. مثلا قانون عقلی 2 به اضافه 2 مساوی است با 4، این دیگه استثناء بردار نیست. خب حالا منطقی آمده است، گفته است اگر بین دو کلی رابطه عموم و خصوص من وجه باشد، در برخی از موارد بین نقیضشان رابطه عموم و خصوص من وجه هست و در برخی از موارد بین نقیض آن دو رابطه تباین است. این یک قانون نیست، این شایسته یک محاوره عرفی است که به انسان میگویند آ چایی میل دارید شما؟ شما در پاسخ برخی از اوقات میگویید بله، بعضی از اوقات میگویید خیر. بعضی از موارد عموم و خصوص من وجه، بعضی از موارد تباین، این قابل قبول نیست. این است که منطقی برای اینکه به ما یک قانون ارائه کند میگوید که ما بیاییم یک صفتی را سراغ کنیم، یک خصوصیتی را پیدا کنیم که این خصوصیت هم در عموم و خصوص من وجه وجود داشته باشد هم در تباین. برای این خصوصیت این رو پیدا میکنه منطقی. منطقی میگه که اگر ما دقت کنیم میبینیم هم در تباین هم در عموم و خصوص من وجه رابطه دو کلی به لحاظ اشتراک در مصادیق و عدم اشتراک در مصادیق به نحوی است که دست کم در برخی از موارد بین آن دو کلی مصداق مشترکی وجود ندارد. نهایت وقتی که رابطه تباین است، هیچ مصداقی مشترک وجود ندارد. وقتی که رابطه عموم و خصوص من وجه است، در برخی از مصادیق اشتراک وجود ندارد. پس بنابراین ما می توانیم بینونیت در برخی از موارد رو دست کم صفت مشترک بدانیم برای عموم و خصوص من وجه و تباین. بینونیت در برخی از موارد رو برش یک اصطلاحی قرار می دهیم که اون اصطلاح عبارت است از تباین جزئی. پس تباین جزئی عبارت است از صفتی مشترک بین تباین و عموم خصوص من وجه که معنای آن بینونیت در بعضی از افراد است. اون وقت حالا میتونیم بگیم به صورت یک قانون این که اگر بین دو کلی رابطه عموم و خصوص من وجه باشد، بین نقیض آن دو رابطه تباین جزئی است. یعنی دست کم در برخی از موارد این دو با هم بینونیت دارند. حالا اگر عموم و خصوص من وجه شد در برخی از موارد، اگر تباین کلی شد در همه موارد، اون موقع این تباین جزئی در قبال اون تباین کلی قرار میگیرد. یعنی اون جایی که دو کلی در همه مصادیق از یکدیگر بینونیت داشتند. با این بیان روشن می شود که تباین جزئی خود یک نسبت از نسب در کنار نسب اربعه نیست، ها نسب بین دو کلی به حصر عقلی عبارت است از یا تساوی یا تباین یا عموم خصوص من وجه یا عموم خصوص مطلق. تباین جزئی عبارت است از یک صفتی که ما این صفت رو از قدر تباین کلی انتزاع میکنیم، ادراک میکنیم، و الا خود یک نسبتی از نسب چهارگانه در عرض اون نسبت ها نیست. خب این رو ملاحظه بفرمایید. از ثالث نقیضا الاعم و الاخص من وجه متباینان تباینان جزئیا. اگر بین دو کلی رابطه عموم و خصوص من وجه باشد، بین نقیض آن دو نیز رابطه تباین جزئی برقرار است. و معنی تباین الجزئی، معنای تباین جزئی، عدم الاجتماع فی بعض الموارد است. عدم اجتماع دو کلی در برخی از موارد. حالا عدم اجتماع دو کلی در برخی از موارد مع غض نظر عن الموارد الاخرى، با چشم پوشی از موارد دیگر، که آیا در موارد دیگر هم از یک دیگر بینونیت دارند، همچنان که در تباین چنین است، یا در برخی دیگر از موارد با یک دیگر بینونیتی ندارند، همچنان که در عموم و خصوص من وجه است. سوا اون کانا یجتمع آنفی ها، دیگه مساویست با این که این عدم اجتماع در برخی از موارد مساویست با این که باشند اون دو کلی اجتماع کننده فی ها، یعنی در موارد دیگری، همچنان که در عموم خصوص من وجه هست. اولا، یا این دو اجتماع کننده نباشند در موارد دیگر، همچنان که در تباین کلی است. فی ام التباین الکلی، پس شامل می شود این تباین جزئی التباین الکلی، تباین کلی و عموم خصوص من وجه را. فاذا قلنا ان بین نقیض الاعم والاخص من وجه تباین جزئی، یا هنگامی که ما می گوییم بین دو نقیض اعم و اخص من وجه تباین جزئی برقرار است، فالمقصود به آنچه را که قصد می کنیم از این تباین جزئی، انهما این که اون اعم و اخص من وجه در برخی از امثله قد یکونان متباینن تباینن کلی، یا با یک دیگر بینونیت دارند آن دو نقیض به نحو کلی، یعنی در هیچ مصداقی از مصادیق با هم مشترک نیستن. این کلی رو گذاشتن در قبال اون جزئی. این تباین کلی دیگه خودش یکی از نسب اربع بود. و فی البعض الاخر، و در برخی از مثالهای دیگر، قد یکون بینهما عموم و خصوص من وجه، ای بسا می باشد بین اون دو کلی که با یک دیگر رابطه عموم و خصوص من وجه داشتن، بین نقیضشان نیز عموم و خصوص من وجه برقرار است. ول اول، یعنی در جایی که خود دو کلی با هم رابطه عموم و خصوص من وجه دارند و بین نقیضشان نیز رابطه تباین کلی برقرار است، مثل ال حیوان ولا انسان، مثل حیوان ولا انسان. فان بینهما عموما و خصوصا من وجه، بین حیوان ولا انسان عموم خصوص من وجه است. چرا؟ لانهما یجتمعان فی الفرس، نقطه اجتماعی دارند حیوان ولا انسان به نام اسب. و یفترق الحیوان الا انسان فی فل انسان، و جدا می شود حیوان از لا انسان در مصداقی به نام انسان. و یفترق لا انسان عن الحیوان فی الحجر، جدا می شود لا انسان از حیوان در حجر، یعنی در سنگ. ولیکن بین نقیزه ما تباینن کلیان، ولیکن بین نقیز این دو تباین کلی برقرار است، که نقیز لا انسان می شود لا انسان یعنی انسان، و نقیز حیوان می شود لا حیوان. حال رابطه‌ای که برقرار است بین لا حیوان و انسان در واقع یک تباین کلی است. ولیکن بین نقیزه هما، ولیکن بین نقیز حیوان یعنی لا حیوان و نقیز لا انسان یعنی انسان، رابطه تباین کلی برقرار است. فان لا حیوان، به تحقیق که لا حیوان، یباین الانسان کلیا، بینونیت دارد با انسان، یک بینونیت کلی، یعنی در هیچ مصداقی از مصادیق با یکدیگر مشترک نیستند. و ثانی مثل تیر و الاسود، اما مثال دوم، یعنی در جایی که بین دو کلی رابطه عموم و خصوص من وجه باشد، بین نقیزشان چه رابطه ای برقرار است؟ بین نقیزشان رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار باشد، مثل التیر و الاسود، مثل سیاه و پرنده. فان نقیزیهما، نقیز این دو یعنی لا تیر و لا اسود، بینهما عموم و خصوص من وجه ایزن، بین اینها عموم و خصوص من وجه هست همچنین، یعنی همچنان که خود دو کلی با یکدیگر رابطه عموم و خصوص من وجه داشتند، بین نقیز آن دو نیز رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است، به بیانی که تفصیلا از خارج به استحضار دانش‌پژوهان گرامی رسید. خب، اما نقیز دو کلی که با یکدیگر رابطه تباین دارند چیست؟ انشاءالله در جلسه آتی پی میگیریم. والحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش‌پژوه گرامی، برای طرح دیدگاه ها، پیشنهاد ها و انتقاد های سازنده می توانید با این نشانی: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 596، آدرس اینترنتی fanavari@kosarnoor.net و یا شماره تلفن 290-7623 دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات تماس بگیرید. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.